عرضم به حضورتون شما همیشه این مطالب هفتگی که می نویسید سر به عنوان جمعه گردی می نویسید و اینا معمولا توی تعطیلات و ویکند نوشته میشه. طبق صحبت آقای خورسندی که میگن جمعه هامون تبدیل به یک شنبه شده، شما هم کماکان جمعه گردی رو حفظ کردین که روز تعطیل ایران باشه، درسته؟
بله همینطوره، ما برای ایران نفس میکشیم، زندگی میکنیم، مینویسیم و برنامه تولید میکنیم و در نتیجه در واقع حضور فیزیکی در این خارج کشور داریم. شما خودتون الان برنامه که دارید اجرا میکنید به خاطر ایران هستش. در نتیجه بعد جمعه ها در بین من همچنان جمعه ها مونده و تبدیل به یک شنبه نشده.
خیلی هم زیبا. حالا آقای نورعلا، من قبلن اول برنامه توضیح خدمت بیننده ها بینندگانمون دادم که من در رابطه با آخرین مطلب شما، آخرین جمعه گردی شما که تحت عنوان الترناتیو سازان و اصلاح طلبان صحبت میکنم. شما اولا در یک جای مطلبتون یک توضیح کاملی میدید بین کسانی که مخالف دولت هستن و کسانی که مخالف حکومت هستن، درسته؟
همینطوره، بله. تمام مقاله در واقع
همین هست،
این دو اردوگاه. بله
دقیقا. فقط برای اینکه اگر بینندگانی باشن که این مطلب رو نخوندن، با اجازتون من یک کمی بازش میکنم. اگر شما اطلاعاتی میخواین بیشتر بدین که لازمه برای صحبتهای بعدیمو، خواهش میکنم این کار رو بکنید. در صحبتها شما وقتی میفرمایین کسانی که مخالف دولت هستن، یعنی در حقیقت قانون اساسی رو قبول کردن، میپذیرن، با اون شکل تشکیلاتی اونجا مخالفن، ولی کسانی که میگن مخالف حکومت هستیم، یعنی از دین و به اصطلاح از بن با قانون اساسی و تمام این تشکیلات مخالف هستن، درسته؟
همینطوره. من برای اینکه بتونم این مسائل رو از هم تفکیک کنم، مجبور بودم که یه توضیحاتی بدم در مورد اینکه در دوران مدرن ما به گذشته برای نظر، در دوران مدرن که ملت هستند و دارای هویت ملی هستند، برای دو تا سم بزرگی کردن دیگه حاکمیت بر خودشون رو که در دوران مدرن خود مردم هستن که انتخاب میکنن، برای یک نوع هست. ما انواع و اقسام حکومت ها داریم، حکومت پادشاهی، جمهوری، سوسیالیستی، سوسیال دموکرات و غیره، و بعد وقتی که نوع حکومت مشخص شد، ساختار این حکومت هم در قانون اساسیش نوشته میشه و به تصمیم مردم میرسه. بنابراین وقتی ما از حکومت صحبت میکنیم، در واقع داریم از یک رژیم و قانون اساسی که بستر و خواستگاه اون رژیم هست سخن میگیم. بعد این مجموعه یک عده‌ای رو در قوات سگانه مملکتی انتخاب میشن که مملکت رو بگردونن، به اونا میگیم دولت. و مخالفین هم به همین ترتیب در دو الگوگاه تقسیم میشن. یه عده مخالف دولت هستن. وقتی که میگیم مخالف دولتین، یعنی که ما مخالف رژیم و مخالف قانون اساسی او نیستیم، بلکه میخواییم که این دولت چون بد کار میکنه و مثلا اون قانون اساسی رو خوب رعایت نمیکنه، این رو بذاریم کنار، بره یک دولت جدیدی رو بیاریم. معمولا در ادبیات سیاسی به این گروه که دولت رو میخوان عوض بکنن اما با رژیم و قانون اساسیش کاری ندارن، میگوین اصلاح طلب. یعنی اصلاح طلبی، شما بیدید اول حفظ بکنید وجودش رو اما اصلاحش بکنید. اما کسانی که با حکومت مخالف هستند، یعنی که میگوین که نه این رژیم رو ما میپسندیم و نه این قانون اساسی رو دوست داریم و میخواییم کل اینها عوض شدن، اینها در واقع باید در مقابل خود حکومت یک بدیلی رو خلق بکنن که شبیه اون نباشه و بکوشن که این بدیل خودشون رو جانشین رژیم و قانون اساسی موجود بکنن. به این دسته از اپوزیسیون یا مخالفان ما بهشون میگیم آلترناتیو سازان یا آلترناتیو خواهان. اینها با اصلاح طلبان تفاوت مفهومی دارن.
خب آقای نوری علا، اینجا جای یه عده خالیه تو این مطلب شما حداقل. اون کسانی که مخالف این قانون اساسی هستن کنه در شرایط فعلی این امکانات نیست که این قانون اساسی تغییر بکنه. ما مخالف این قانون اساسی هستیم ولی از شرایطی حمایت میکنیم که بتونیم این قانون اساسی رو یواش یواش تغییر بدیم تا به اون جایی برسه که اصلا این قانون اساسی رو مثلا به رفراندوم بذاریم. اونا توی این مطلب شما جاشون کجاست؟
ببینید توی این تقسیم بندی کلی که من خدمتتون عرض میکنم، اصلا بحث راجع به این که با چه سرعتی این کار انجام بشه، با چه تاکتیک هایی باید انجام بشه نیست. اگر کسی از لحاظ جی معتقد است که این قانون اساسی به کل باید عوض بشه، اردوگاه آلترناتیو، ولی در این حال رو با تومانینه و بگی انجام بده، این اصلا ربطی به تفکیک اینها نداره. مگر اینکه ایشون بگه که من اصلاح طلب هستم اما هر وقت وقتش رسید آلترناتیو شد، ممکنه یعنی کسی یه اگر که از
ادوارم که شقه ما میفرمایین از نظر و عقیده شونه سایت بعدن نظر شماست دیگه.
البته میگم اطلاع سان با آلترناتیف موجود صحبت بکن سر مملکت، نمیدونم بگوید که من خوره میخواد این قانون اساسی یواش 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 اصلاحش بکنه، یک در داخل همین قانون اساسی در حال حاضر چنین کسانی در اردوگاه اصلاح طلبان قرار میگیرند.
آقای نوری علا، بعد کم کم که جلو میایم، حالا من به بحثای از این مطلب بعدم خواهم پرداخت، شما میفرمایید به دلایلی که توی این مطلب آوردید که 4 مورد 5 مورد هست اگر اشتباه نکنم، میفرمایید که چون امکان این که این آلترناتیو در داخل کشور، اون آلترناتیوی که شما بهش باور دارین و در این مطلب توضیح میدین و باز میکنید، چون به همین دلایل داخل کشور نمیتونه شکل بگیره، پس کشور شکل بگیره، درست میگم؟
کی من بدم؟ خواهش میکنم. اون هستش که در حکومت‌های دموکراتیک داخل کشور یک آلترناتیو حکومت فعلی به وجود بیاد هست. مثلا در همین امریکایی که ما زندگی میکنیم، خب دوتا حزب جمهوری خواه کنم که دموکرات من در داخل امکان معتقد باشن میتوان گذاشت وجود نداره و اعتراض کاندیدا هم میتونم از بکنم یه رئیس جمهور رو برداره میکنه اندازه و شکن اجازه نخواهد دادش که تا اونجا که دستش برسه، نه تنها در داخل کشور، حتی در بیرون کشور یک آلترناتیو وجود بیاد. این حکومت چرا سر دکتر بختیار رو برید؟ به خاطر اینکه دکتر بختیار میخواست که یک آلترناتیو سکولار رو در مقابل این حکومت بگذاره و اینها گمان میکردن که در دوران مدت مردم همه وقتی متوجه گرفتاری هایی که به حکومت مذهبی دارن میشن میرن سراغ اون، برای من آمدن ریشش رو زدن. یعنی تمام هایی که در خارج کشور انجام برای این است که این کشور شکل نگیره. در داخل کشور خیالشون راحته، کشون میگیرن یا میکشن شون میدازشون زندان. ما در بیرون از ایران اینها همینطور مراقبن یک کسی به فکر ایجاد آلترناتیو نباشه و به همین دلیل همه احزاب سیاسی ما رو هم به طرق مختلفی به خصوص به وسیله عوامل نفوذی خودشون کشوندن به اون طرف که همه شون بشن ارز کنم که اصلاح طلبا دارد. مثلا ما اتحاد جمهوری خواهد، ولی وقتی که در عمل مطرح میشه میگوید عملا با دشایی رو بذارن جایی که باز میرن تب در نتیجه آلترناتیو داره بعدی. این مثلا شما فکرید که در دوران حتی بنی امیه که دمشق اینها بودن قدرت مرکزیشون بود، نیرویی که میخواست آلترناتیو دیگری رو جانشین اونا بکنه مجبور بود که نمایندگان خودشو برسه به دورترین نقطه های جهان اسلام و اونجا یارگیری بکنن و حرکت کنن به طرف مرکز. مثلا مورد ابو مسلم خراسانی رو که بگیرید، ابو مسلم مجبور شد به خراسان اونجا نیروی رو جمع آوری بکنه، از اونجا بکوبه بیاد تا برسه به دمشق و حکومت اموی رو براندازه و آلترناتیو اونها رو که حکومت عباس بود جانشینش بکنه. یا لنین باید در زوریخ زندگی میکرد، دوگل باید در پاریس زندگی میکرد، آقای خمینی باید میرفت نوفلوشاتو یا در نجف باید زندگی میکرد، چون حکومت خودکامه در درون مرزهای خودش اجازه پیدایش یک آلترناتیو رو نمیده.
خب آقای نوری‌علا، حالا من در مورد همین آلترناتیو خارج کشور چند تا سوال دارم. یک، آیا این آلترناتیو خارج کشور اگر تشکیل بشه باید مورد پذیرش مردم داخل ایران باشه یا نه؟
اصلا شکی نیست، مگه بدون پذیرش مردم ایران؟
حقیقا. پس از کجا این ارتباط برقرار میشه که بخواهم آلترناتیو رو تایید کنم؟ خب با آمده تو خیابونشون، با اعتراضاتشون، با جمعی که بیشتر و بیشتر میشد، چون اون زمان سرکوب به اندازه الان نبود، به هر صورت این نشون دادن مردم برای این انتخاب بیشتر تو خیابونها نمایان میشد. الان ما به خاطر سرکوب شدید جمهوری اسلامی این امکانو نداریم.
عرض کنم که این به نظر من بهانه بسیار عجیبیه. یعنی این که شما به خاطر این که مردم نمیتوانن طرفداری خودشون رو از یک آلترناتیو ابراز
نه نه من فقط سوال میکنم، من دارم سوال میکنم چجور باید با خبر بشیم بفهمیم از این که مردم این آلترناتیو رو پذیرفتن؟ این فقط سواله.
این با مردمه، به ما رفتی نداره. به نظر من هر نیروی مخالف حکومت اسلامی میتونه، مگه مجاهدین آلترناتیو خودشون رو ندارن؟ اونا آمدن اعلام کردن که ما آلترناتیو هستیم، اعلام ما میکنیم که ما در ایران نیروهای بسیاری داریم. خب اگر راست میگن باید عملی میشه. این آلترناتیو سکولاری هم که بنده میگویم، اگر که جهانیان دیدن که ایرانی ها طرفدارش هستن، خب این پیروز میشه. اگرم نشد اینم میشه یک کوشش بلا اثر و بیفایده‌ای که انجام گرفته. ما به خاطر اینکه ایرانی ها نمیتوانن اعلام بکنن که ما اینو میخوایم، نمیتونیم این رو به وجود نیاریم.
حالا سوال بعدی من اینه که در رابطه با همین آلترناتیو، شما خودتون آقای نوری‌علا الان سالای سالی که در خارج از ایران زندگی میکنین و واقعا مشکلات ایرانی ها رو به اصطلاح سر میز نشستن و با هم تفاهم کردن و میدونین که چه میدونم یه گروه چند نفره منشعب میشن، یه حزب فوری چند شاخه میشه، همین گروه جمهوری خواهان که شما خودتون سین اینا الان خودشون به اصطلاح به صورت دست و پا شکسته به اون حالت منسجم قبلی نیست. آیا این آلترناتیو رو شما به اصطلاح با واقعیت های حاضر میبینیم که بتونن یه گروه سر میز بشینن و با هم دیگه متفق القول سر مسائلی مشترکاً به اصطلاح موافق باشن با هم دیگه؟
خب اگر که آدم این امیدو نرشته باشه که اصلا دست هیچ نوع فعالیتی نمیزنه. من با اعتقاد به این که بالاخره بعد از 31 سال اکثریت مردم ایران، 85% مردم ایران معتقد شدند که دیگه حکومت اسلامی به هیچ شکل خودش دوای درد اونها نیست و بعد این کنار زده بشه، این امکان رو فراهم آوردند که اگر که کسی علم مخالفت جدی با این حکومت رو بلند بکنه، کسانی یعنی بتونن دور هم جمع بشن، اونها رأی خواهند داد به چنین کسی. حالا چگونه رأی خواهند داد، این رو میشه در زمینه تاکتیک های مبارزاتی مطرح کرد و صحبت کردش. و در نتیجه امروزه به نظر من مردم ایران پس از انتخابات 88 این گزینه رو روی میز گذاشتن که ما آزادی، استقلال، حکومت ایرانی میخواییم یا جمهوری ایرانی میخواییم، هر کدوم که بخواییم تعبیرش بکنیم. و این به معنی اینه که ما یک آلترناتیو میخواییم. ما یارانمون در ایران مرتب تماس میگیرن و به نیروهای خارج از کشور میگوید که امکان ایجاد آلترناتیو در داخل کشور وجود نداره و اگه شما آستینا رو بالا نزنید این حکومت برای مدت بلندی پایدار خواهد بود. در نتیجه الان یک پل صراطی وجود داره که یا این نیروهای خارج از کشور همچنان به اون ساز تفرقه‌ای که میزدد ادامه خواهند داد و در نتیجه در این امتحان رفوزه خواهند شد و کنار گذاشته خواهند شد، و یا اینکه متوجه ضرورت تاریخی این لحظه میشن و دور هم جمع میشن. تا اونجایی که من اطلاع دارم، تا اونجایی که گروه‌های مختلف با من تماس میگیرند، من میدونم که الان از چندین جانب مختلف حرکت برای یک نوع همایش و گرد همایی و تجمعی بر حول یک محور ایجاد یک آلترناتیو سکولار آغاز شده. الان در شهرهای مختلف جلسات مختلفی وجود داره که بعضیشون خبرش به من میرسه و من بسیار امیدوارم و در واقع امید هستش که روغن چراغ ماست.
درست میفرمایین حتما. ولی سوال بعدی این هستش که شما حتما این مطلب رو که نوشتین، میدونم که دارین در این مورد فعالیت هم میکنین، حتما تو ذهنتون یه برنامه ریزی هایی هم هست برای آینده این گروه. آیا بعدا قانون اساسی نوشته خواهد شد؟ یعنی این گروه متفق القول قانون اساسی می نویسن و اگر بگید که حالا میدونم این شاید زمان بخواد برای انجام مرحله به مرحله این کار، ولی تو ذهن شما چی هست؟ یعنی بعد از اینکه این گروه تشکیل شد و حتما مطمئنم قانون اساسی خواهد نوشت، مرحله بعدیش چی کار خواهد کرد؟
ببینید شعری هستش در قدیم میگفتن ما همه کردیم کار خیش را، تو همه خواجه به جنبان ریش را. ما اگر که بتونیم در خارج از کشور اول یک کنگره ملی داشته باشیم که اکثریتی رو که میتونیم جمع بکنیم، فکر کنید که مثلا 5000 نفر رو بیاییم عضو این کنگره بکنیم، بگیم این 5000 نفر ما یک انتخاباتی انجام بدیم و در این انتخابات عده‌ای مأمور شن که برن و این آلترناتیو رو درست کنن و از دل اون این آلترناتیو یا یک بگیریم دولت موقت یا دولت تبعید تبعید به وجود بیاد، اون دولت از اون به بعد دارای وظایف معینی خواهد بود که هم باید خودش تعیین بکنه هم ضرورت‌های تاریخی تعیینش بکنن، که این هم میتونه یکی این باشه که سخنگوی مردم ایران باشه در مجامع بین‌المللی، بتونه خودش رو به عنوان آلترناتیو در انظار بین‌الملل. الان ببینید کشورهای دیگر چاره ای ندارن جز این که با حکومت اسلامی سر بکنن یا وقتی که کار به بیخ برسه بزنن و مثلا بمباران بکنن ایران رو، به خاطر اینکه حکومت اسلامی اجازه نداده که آلترناتیوی وجود داشته باشه. آقای موسوی و کروبی و اینها هم که در داخل تو خونهشون حبس کرده و اونها هم اجازه این نمیده که اینها بیان بیرون با کشورهای مختلف با کنگره‌های مختلف کشورها صحبت بکنن هر جانب مردم ایران، در حالی که یک آلترناتیوی که در جهان آزاد به وجود بیاد این امکان رو میده که به مردم جهان، به افکار عمومی، به دولت‌ها بگوید که آقا شما تنها این جمهوری اسلامی نیست که باید باهاش مذاکره بکنید، یک نیروی دیگه هم وجود داره که شما اگر قطع امید بکنید از این حکومت اسلامی بهش کمک، الان اینا دارن کمک میکنن، کسی که از ایران داره نفت میخره داره به این حکومت کمک میکنه که این کمک این حکومت دلار داشته باشه بره نیروهای سرکوب خودش رو حقوقش رو بپردازه. اما اقسام راه‌ها وجود داره. به نظر من هم مردم ایران هم مردم جهان فعلا در این مخمصه گیر کردن که در داخل نیروهای سیاسی ایران هیچ نوع آلترناتیوی دیده نمیشه و در نتیجه ناگزیرن که اینها رو تحمل بکنن. اگر که این دولت در تبعید به وجود بیاد، به نظر من اولا که به هیچ وجه این معناش این نیستش که همه اعضای این دولت در تبعید در خارج از ایران خواهند بود. از همکنون مطمئن باشید که بسیاری از نیروهای داخل کشور با نیروهای خارج کشور در تماس هستند و هم دولت موقتی که در خارج از کشور به وجود بیاد دو تا شاخه خواهد داشت، یکی شاخه علنیش که آدمهای خارج کشور هستند و یکی شاخه پنهان یا مخفیش که در داخل ایران خواهند بود، و اگر روزی روزگاری کار به فروپاشی رژیم اسلامی بکشه اونهایی که داخل ایران هستند خواهند بود که خواهند رفت و حکومت رو تحویل خواهند گرفت. بنابراین ما از خودمون نباید جلو بزنیم، ما فعلا در مرحله این هست فکر گفتمان ایجاد یک آلترناتیو رو در اذهان عمومی جا بندازیم. وقتی که جا افتاد اون وقت مراحل مختلفش طی میشه. خوشبختانه الان فعالیت‌های موازی مفیدی صورت گرفته. مثلا شما نگاه بکنید ما الان انجمن یا گروه حقوقداران سبز ایران رو داریم که اکثر خیلی کشور هستن، یک سالی هستش که فعالیتشون شروع شده دارن. وقتی که برید روی اون سایت میبینید که اینا الان پیشنویس پیشنهادی قانون اساسی آینده سکولار ایران رو تهیه کردن که بحث گذاشتن، بحث مشبهی الان روی اون سایت برقراره، مرتب این مواد رو دارن تجزیه و تحلیل میکنن و تحلیل میکنن و در نتیجه روزی که همه این نخ ها به هم بپیوندن و در یک جا متمرکزن ما کم و کسر نخواهیم داشت. ما گروه های داریم که به فکر اقتصادی هستن، برنامه‌ریزی فرهنگی هستن. مهم در این استش که این وفاق ملی صورت بگیره و این خط ها به همدیگه پیوند بخورن و از نفوذ عواملی که میخواهند که این اتفاق صورت نگیره جلوگیری کنند. در اون صورت نظر من جاده خیلی هموارتر از این میخواهد بودش که ما الان از دور بتونیم ببینیم.
آقای نوری علا، ما علاقمند هستم که در مورد مسائل ایران، مسائل روزی که دو تا سوال کلی هم از شما بکنم، منتها قبل از اون آخرین سوالمو در مورد این مطلب شما میپرسم. دوستان اجازه بدین که بگم آقای دکتر اسماعیل نوری علا روی خط هستن و دارم راجع به آخرین مطلبی که نوشتن در مورد آلترناتیوی که ایشون توی مطلبشون خیلی کامل توضیح دادن، نوشتن آلترناتیو سازان تا اصلاح طلبان و این در مورد که نوشته هایی هست که هر هفته تحت عنوان جمعه گردی ها می نویسن. آقای نوری علا، شما گفتین که این آلترناتیو لزوما همشون در خارج نیستن، در ایران هم ریشه هایی دارن. من میبینم که خانم زهرا رهنورد واقعا به عنوان یه زنی که در تا اونجایی که میتونه در داخل کشور خلاصه که مقابل این دولت ایستادگی کرده، مطالبی مینویسه و همین امروز من یه خبری گرفتم که زهرا رهنورد به کمپین خانواده بزرگ زندانیان سیاسی پیوست. حالا اگر ایشون در آینده موافق باشه که قانون اساسی باید عوض بشه، توی این گروه الترناتیو ایشون میتونه جایی داشته باشه؟
والا من که انتخاب کننده اعضای الترناتیو نیستم، ولی مسلماً هر کسی که معتقد باشد به این و قانون اساسیش باید به تاریخ عضو این دولت الترناتیو یا نه، اون رو من نمیدونم. من هم امروز با هم منتشر میکنیم با تماس اعلامیه ایشون، یعنی که من با حاکمیت مخالفم، دیگه نمیگه من با دولت موافقم، یعنی یک قدم بسیار بزرگی رو ایشون برداشت. شون بسیار خوبی هر چقدر پس میزنن راه گریزی رو باقی میزنن. مثلا شون پیش همین تعویض رژیم در تاریخ خودمون بیشتر نداشتیم دیگه، ولی وقتی که آقای مهندس موسوی رو میخونیم اولا میگن که یه رفراندوم بذاریم که سیاست های رفراندوم بلافاصله اثر میکنه این رفراندوم رو در راستای ایجاد یک آلترناتیو، و در این حال چون ایشون معتقدن که همه کارها باید زیر پیشبینی های قانون اساسی فعلی انجام بگیره، این منظور ایشون این استش که یکی از موادی که ایشون میگن مقفول مانده است که ازش قفلت کردیم و اون ماده رفراندوم در قانون اساسی فعلیه، ایشون میخوان اون ماده رو زنده بکنن از اینا. اما شما به محضی که میبینید ماده رو میخونید میبینید که میگوید که دو سوم نمایندگان مجلس شورای اسلامی باید رأی بدن که این رفراندوم انجام بشه و بعد تازه این رأی برود پیش ولی فقیه و ایشون هم اجازه صادر بکنن که رفراندوم بشه، و این قانون اساسی میگوید که به هیچ وجه در هیچ شرایطی این که حکومت اسلامی است و شریعت اسلام بنیاد قانون اساسی آن هست قابل رأی گیری و تغییر نیست. بنابراین شما میبینید که آقای مهندس موسوی ما رو خوشحال میکنه، اما وقتی که میریم تو دوری که ایشون ایجاد میکنه میبینیم یه قدر باطلیه و برگشتیم به نقطه آغازین کار. اما خانم رهنورد به نظر من در مطالبی که میگوید از این پرواها و محافظه کاری ها نداره و حرف خودش رو فریح‌تر میزنه.
آقای نوری علاج، دیگه این به قول معروف پر واضحه که داخل ایران داریم میبینیم همینطور این اختلاف ها، این به اصطلاح شکاف ها همینطور داره بین دولت ایجاد میشه. آیا شما فکر میکنید این صحبت هایی که اخیراً شده در مورد دانشگاه آزاد و این که آقای رفسنجانی امروز از آقای خمینی کد آوردن که درست برعکس حرف آقای خامنه‌ای، آیا دلیلش اینه که میخوان آقای رفسنجانی بذارن؟
این که
در
این داده است که شکی نیست، ولی کی میخواد کیو کنار بگذاره بحث سر اونه. یعنی اینکه ما در حدود حال یک گروه معینشون مملکت رو گردون آزاده هاشون که به تبذیر پاسداران به خود اوج سب بکنید، اینجور اختلاف خیلی عمیقه. از همون 5 سال پیش هم به نظر میرسه که شخص آقای خامنه ای به قبلی خودم سنتی که مناظره خودش اصل کاره یا آقای رفسنجانی و روحانیت پشت سرش و اون بخش یا مثلا قوه مقننه یعنی آقای لاریجانی و اینها آیا اینها موفق خواهند شد که احمد سپاهیان و غیره یا اینکه این قامضیه که پس از آمدن آقای احمدی نژاد به سازمان ملل و سخنرانی که اونجا کرد و هیچ کدوم از حرفایی که در داخل کشور نمیزد اونجا هم داخل کشور میزد اونجا نزد، مثلا اینکه ما از این به بعد ایرانیت رو بر اسلامیت ترجیح میدیم، این خودش یکی از حرفایی بودش که نشان میبینید که روحانیت یک پارچه ایشون رو به انگلیس گری و میدونی که میرن مکه دو تا سازمان ده. ولی خب شما نگاه کنید پول این وقت خوابیده که روز به روز این دعوا رو خواهیم دید که و باید نشست و منتظر بود که کدومشون میتونن اونه که کرده رفسنجانی رئیس مجلس خبرگان کسی که رهبر رو آیا این کار رو دارن که از ترس نظامی پشتیبان آقای خامنه ای عزل بکنن؟ باید پرسید. معلوم نیست که آقای مسلمن از بعد از انتخابات آقای رفسنجانی تمام تلاشش رو کرده که اکثریت مجلس خبرگان رو بکشونه به این طرف که آقا این آقای خامنه ای مملکت بربادهه و باید گذاشتش کنار، ولی در این حال میبینیم که هنوز نتونسته در این زمینه اقدام بکنه. چرا؟ چون آقای خامنه ای آمده است و یه روحانیت سنتی رو از بین برده، یعنی قبلا آخوندهای بزرگ آیت الله ها همه از مردم خمس و زکات میگرفتن، الان مردم که خمس و زکات نمیدن هیچی، دولت هم نمیذاره این خمس و زکات به اونها برسه، آمده برای اینها از بودجه دولتی حقوق قائل شده، برای این الان این روحانیتی که توی مجلس خبرگان نشسته حقوق بگیر رهبره، جدی میشود توقع داشت از این آخوند بیان حقوق بده خودشون رو از اینها همه مسئله این 20 سال حکومت روز به روز عرض کنند که و جلو آمده و به نظر من ما الان در مقطع بسیار حساسی هستیم که یا استبداد سرکوب کننده سپاه دارم.
آقای نوری علا، اولا تشکر میکنم بازم از اینکه قبول کردین روی خط تشریف بیارین من با شما صحبت کنم، منتها امروز چون بیشتر راجع به مطلب شما صحبت میکردیم اگر قبول بفرمایین من یا امروز بعد از برنامه یا بعدن خدمتون زنگ بزنم که دعوتی بکنم هفته دیگه اگه تشریف بیارین روی خط که بیشتر راجع به همین مسائل داخل ایران و این پیچیدگی ها نظر شما رو بدونیم.
خواهش میکنم، در خدمتتون هستم، منتظر میشم که تماس بگیرید و قرار بگذارید.
خیلی ممنون از لطف و محبتتون، روزتون در منطقه که هستین.